بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تفصیل بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه بودیم. عرض کردیم مرحوم عراقی شدیداً حمله کردند به این قول به تفصیل، و به خصوص حمله کردند به قائلی که این معنا رو به شیخ نسبت میده، قائلی که مورد نظر مبارک مرحوم محقق عراقی هست میرزای نائینی است. میرزا، خب ارزم به حضورتون که از لحاظ رتبه متقدم هست نسبت به مرحوم محقق عراقی یا مرحوم حاج شیخ مرحوم اصفهانی، چون این دو بزرگوار از اعلام و ارکان تلامذه مرحوم آخوند هستند. اما میرزا مربوط قبل از آخونده، میرزا به قول معروف میگن از اصحاب شب آخوند بوده، فقط در جلسه استفتاء مرحوم آخوند شرکت میکرده، در درس آخوند نبوده، در درس قبلی های آخوند بوده. به هر حال مثل حاج ملله حبیب الله و افراد دیگری علیه حال، بله همتراز نیستن با مرحوم محقق عراقی، نه خیر، نه همتراز نیستن، اما در این حال به هر حال همزمان بودن، هم عصر بودن. قائل به این مقاله تفصیل عمدتاً، ولو مرحوم میرزای آشتیانی هم همین حرف رو میزنه، همین نسبت رو به شیخ میده، کما اینکه در مواردی هم میرزا اشاره میکنه به این مطلب، اما اساس و پرچمدار این مطلب مرحوم میرزاست. خب حالا میرزای نائینی حرفش چیه؟ این حرف ایشون رو خب عرض کردم خیلی روان و پاکیزه، بنده هم سعی میکنم تقریبا این کلام ایشون رو بگم، اون ترتیبی که ایشون در کلامشون دارن حفظ بشه، چون در نتیجه گیری تأثیر داره. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که هر کجا اصول عملیه مرخصه با هم تعارض کنند ساقط میشند، عند تعارض دو تا اصل ساقط میشن، و اگر در اطراف علم اجمالی باشه اصلها در اطراف وقتی ساقط شد، به قول ایشون اون علم اجمالی به حال خودش باقی میمانه و تنجیز میکنه متعلق خودش رو، چون اینا اصل مرخص بودن، در هیچ طرفی هم جاری نشدن، تعارض پیدا کردن، پس اصل دیگه معنا نداره و علم اجمالی کار خودش رو میکنه. وقتی علم اجمالی تنجیز کرد، به تعبیر ایشون العقل یستقل به وجوب موافقت المعلوم و الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم بالاجمال بالقطع الوجدانی، این عبارت رو عنایت فرمایید، قطع وجدانی. در اینجا وقتی اصول با هم معارضه میکنن، خب علم اجمالی منجز میشه و تنجیز میکنه معلوم خودش رو، معلومش رو که تنجیز کرد، لا محاله عقل حاکم به وجوب اطاعت میاد میگه یا لا اطاعت کنید، و عقل حاکم به وجوب اطاعت میگه ذمه شما با این تنجیزی که علم کرد، علم اجمالی کرد، ذمه شد مشغول، ذمه مشغول رو باید فارغ بشید. فراغ هم فراغ به قطع وجدانی است، یعنی علم باید پیدا کنید که ذمه من فارغ شده. خب بعدم ایشون میفرمایند که این واضحه، چرا؟ برای اینکه در اینجا مرحوم میرزا، ببینید اینجا به علم تفصیلی استناد میکنن، میفرمایند برای اینکه تکلیف معلوم بالاجمال، این خلاصه بالاتر نیست حد تنجیزش از تکلیف معلوم به تفصیل. وقتی علم تفصیلی به تکلیفی پیدا بکنیم، خب اونم تنجیز میشه، او بالاتر از علم اجمالی هم هست، چون علم اجمالی تکلیف رو در دو طرف تنجیز میکنه، اما این در یک طرف تنجیز بکنه، قرص و محکم، جای شکی هم نداره. اون وقت ایشون میفرماید که توجه داشته باشیم، در همین جا در علم اجمالی ما گفتیم که عقل حکم میکنه که باید از عهده تکلیف منجز به علم اجمالی بر بیاید، از عهده برآمدن یعنی ذمه مشغول رو فارغ کنید. ذمه مشغول رو فارغ کنید، این ذمه مشغول با علم قطع به تعبیر ایشون، اونم علم وجدانی فارغ میشه، اما فقط این نیست، بلکه با دلیل تعبدی هم فارغ میشه. یعنی لازم نیست فقط علم اجمالی داشته، علم تفسیری داشته باشیم به اینکه ما عرضم به حضورتون که اشتغالمون تبدیل به فراغ شد، ذمه من فارغ شد. نه، علم میشه باشه، به جای علم تعبد هم میشه باشه. بعد ایشون میفرمایند که در علم تفصیلی هم همینجوره، علم اجمالی که یه پله بالاتر از علم تفصیلی نیست، بلکه علم تفصیلی بالاتره. در خود علم تفصیلی در مقام فراغ از تکلیفی که معلوم شده به علم تفصیلی، در مقام فراغ از تکلیف معلوم به علم تفصیلی، ما در مقام اشتغال قطع وجدانی نمیخوایم. قطع وجدانی خوبه، اما شما میتوانید به جای قطع وجدانی اماره هم داشته باشید، تعبد داشته باشید. مثل چی؟ مثال میزنن مثل موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز. این مثال که در کلام مرحوم محقق عراقی دیدیم، منتها ایشون تنظیر رو در جای دیگه میبرن که حالا اشاره میکنیم. اینجا ایشون میفرماین در خود علم اجمالی مفرق وجدانی منحصراً لازم نداریم، بلکه مفرق تعبدی هم باشه کفایت میکنه. مثل چی؟ در علم تفسیری ایشون میفرماید قاعده فراغ و تجاوز. عرض کردم قبل در قاعده فراغ و تجاوز ما تکلیفی داریم علمی ثابت شده برامون، این نماز رو باید بخونیم. خب این نماز رو که خوندیم، الان من سلام نماز رو دادم، شک کردم که آیا سجده رکعت آخر رو آوردم یا نیاوردم. شکه ها، آوردم یا نیاوردم؟ خب اینجا چه کنم؟ نمازی که به من گفته شده و از من خواسته شده، صلات معش مع الجزئه، یا شک کردم که آیا وضو گرفتم برای این نماز بعد از سلام نماز. خب سلام نمازی که از من خواستن، سلام به اصطلاح نماز مع شرطه، با شرط وضو هست، من شک دارم در شرط، عند شک در تحقق جزء یا عند شک در تحقق شرط، اگر فارغ از عمل شدیم شارع تعبدی آورده، میاد در اینجا میگه اذا دخلت، عرضم به حضورتون که قاعده فراغ، اگر فارغ شدی از چیزی شکوک لیس به شیء. خب در قاعده تجاوزم همینجور، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکوک لیس به شیء. در قاعده فراغ بلا قد رکعت داریم، در شک در رکوع از امام سوال میکنن، امام میفرمایند بلا قد رکعت، نماز رو تمام کردم، سلام گفتم، شک کردم، رکوع آوردم یا نیوردم. امام میفرمان بلا قد رکعتم. قاعده فراغ یا قاعده تجاوز این که میاد میگه شما نماز رو آوردید، مفرق پیدا کردید، مفرق حاصل شده، فراغ ذمه شما از اشتغال یقینی حاصل شده، این مفرق، مفرق وجدانیست یا مفرق تعبدی؟ تعبدی است. شما مفرق وجدانی ندارید، شما در امر وجدانی شک دارید که رکوع آوردم یا نیوردم، این مفرق تعبدی است. مرحوم میرزا میفرمایند پس یه نتیجه میگیریم تا اینجا. نتیجه عبارت از این است که ما قبول داریم علم اجمالی میاد تکلیف رو تنجیز میکنه، علم اجمالی هم وقتی تکلیف رو تنجیز میکنه که اصل مرخص در دو طرفش با هم معارض بشن، قابل جریان، میتونن جاری بشن، اصل مرخص در بعض اطراف میتونه جاری بشه، اما اگر معارض شد علم اجمالی تنجیز میکنه متعلق خودش رو، متعلق تنجیز شده میاد به گردن مکلف، گردن مکلف که آمد باید این ذمه مشغول رو فارغ کنه، عقل میاد در مقام فراغ میگه همون جور که مفرق میشه مفرق وجدانی باشه، به همون نحوه مفرق میتونه مفرق تعبدی باشه. اینم فقط در علم اجمالی نیست، به قول ایشون علم تفصیلی که بالاتر از علم اجمالی، مفرق تعبدی ازش کفایت میکنه. بعدشون تعبیری دارند میفرمایند فان کان هذا حال العلم تفصیلی، اگه علم تفصیلی اینجوره، علم اجمالی که اولاست در این جهت، تعبیر میکنن لان الواقع لم ینکشف فیه تمام الانکشاف، برای اینکه در علم اجمالی واقع تمام انکشاف خودش رو پیدا نمیکنه. این تعبیری است که اینجا دارن. ولذا ایشون میفرماید چون واقع در علم اجمالی تمام انکشاف رو پیدا نمیکنه، پس یجوز الشارع الترخیص فی بعض الاطراف. ما که میگیم اصل مرخص جاری میشه، به این حساب بگیم. حالا این دلیل این نیست که مرحوم میرزا میخواد بفرماید در کاشفیت سنخ علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. البته در تعبیرشون برمیاد، چون ایشون میفرمایند علم هست، شو به علم هست به جهل، خاطرتون هست دیگه، علم به جامع هست و جهل نسبت به خصوصیت، ایشون قبلا داشتن. حالا ایه حال ایشون این تفاوت رو قائله که در اینجا تمام انکشاف حاصل نمیشه. تمام انکشاف ممکنه به خصوصیت برگرده، وقتی ما شیئی رو به تمام خصوصیاتش نمیدانیم تمام انکشاف برامون حاصل نیست. منتها قبلا در کلمات مرحوم محقق عراقی هم داشتیم که ما حتی در علم تفصیلی هم تمام انکشاف رو در همه جاها نداریم، چون الان نمیخوایم اشکال کنیم، چون مرحوم میرزا میفرمایند اینجا علم اجمالی تمام انکشاف نداره. قبلا مرحوم محقق عراقی فرمودن که ما علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم که این فرش الان اینجا هست، درست علم تفصیلی دیگه، علم اجمالی که نیست. اما من علم اجمالی، علم تفصیلی دارم که فرش اینجا هست، تمام خصوصیات و رموز این فرش رو میدونم، میدونم چند رجه، میدونم در چه تاریخی بافته شده، میدونم به قول معروف این رنگ هاش طبیعیه یا مصنوعی. خب اینا خصوصیات دیگه. حالا مرحوم محقق عراقی این نکته رو میخوان بفرمایند که این خیال نکنه که فقط در علم اجمالی است که ما خصوصیات رو نمیدونیم، در علم تفصیلی هم خیلی از اوقات خصوصیات رو نمیدانیم، این فارق نیست. به هر حال ما در اینجا ایشون میفرمایند علم اجمالی لم ینکشف فیه تمام الانکشاف، واقع درش تمام انکشاف رو نداره، ولذا ما آمدیم از همین معنا استفاده کردیم، گفتیم اصل مرخص جاری میشه. بعد ایشان میفرمایند ول اکتفا عن الواقع به ترک الاخر. در اینجا توجه داشته باشیم اینکه شارع بیاد اکتفا کنه از واقع خودش به اینکه بگه این طرف رو ترک کنید اما این طرف رو بیارید، این ور رو میخواید بیارید اب نداره، عرضم به حضورتون که یعنی مرتکب بشید، اصل مرخص میخواد جاری کنید اما طرف دیگر رو مرتکب نشید، اونو به جای واقع بگذارید. البته حالا اینجا بدلیت نیست، این اکتفا ایشون میفرماید، این میفرماید فرقم نمیکنه که این ترخیص واقعی باشه، در ترخیص واقعی اتفاق میفته. ترخیص واقعی کجاست؟ من اگر مستر شدم به ارتکاب بعضی از اطراف، اگر مستر شدم به ارتکاب بعضی از اطراف، خب استرار به اصطلاح اینجا حرف دارن آقایون، ولو استرار مورد حدیث رفعه، اما یک بحثی هم اونجا داشتیم در مورد حدیث رفع که قبل از آنی که شارع به مقتضای رفع بیاد این دل استرار تکلیف رو ساقط بکنه، عقل میاد ساقط میکنه تکلیف رو. یعنی اینجا برداشتن تکلیف تعبدی نیست، برداشتن تکلیف واقعیه. آدم مستر قدرت انجام تکلیف نداره، قادر نیست. این در جای خودش، این بحثی است که اونجاست. ولذا ایشون میفرماید دقت کنید، همون جور که ترخیص واقعی میتوانه در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری بشه، ترخیص واقعی کجا؟ استر الى ارتکاب بعض الاطراف. دو تا لیوان آب، یکیش نجسه، اگه آب نخوره میمیره، این الان مستر به خوردن یکی از اینها ولو نجس هم هست. عرضم به حضورتون که این استر ترخیص واقعی داره. خب اگر ترخیص واقعی پیدا کرد اینجا چه اتفاقی میفته؟ باید او یکی رو دیگه مرتکب نشه، تو مستر به این هستی. از ضرورات تتقدر و به قدرها، اینجا دو طرف داره علم مادر به اصطلاح اثبات تکلیف، یک طرف رو شما انجام بده یک طرف رو انجام نده، این ترخیص واقعی. ایشون میفرماید همین جور که در ترخیص واقعی میگیم، عیناً در ترخیص ظاهری هم همین جوره. شارع میتوانه بیا ترخیص ظاهری جعل کنه، براءت، استصحاب مرخص، اباحه. منتها ما خصوصیتش این است که این اصل مرخص یا به تعبیر ایشون اصل نافی تکلیف هرچی بخواد باشه، این اصل فقط در یه طرف جاری بشه ها، چون اگر بیاد بخواد در دو طرف جاری بشه این مخالفت با اون علم اجمالیه، با اون تکلیف منجزی است که معلوم بل اجمال هست برای ما و لذا نمیتونه جاری بشه. بعد ایشون میفرمایند که ما به هر حال عقل میگه خروج از عهده تکلیف باید باشه و ما که میخوایم از عهده تکلیف خارج بشیم، تکلیف در ذمه ماست، ما مشغول از ذممون به تکلیف، این ذمه مشغول رو باید فارغ بکنیم. عقل میگه قد داشته باشید به خروج، عرضم به حضورتون که این ذمه از اشتغال. اما در این مقام حصول مؤمن هم دخیله، یعنی اگر من مؤمن داشتم در جایی که شارع ولو ذمه مشغول من این ذمه رو فارغ نکردم، اما مؤمن دارم از ناحیه خود شارع، یعنی شارع میگه در اینجا اگر ذمه مشغول تو فارغ نکردی اشکالی نداره، مؤمن، اگر مؤمن از ناحیه شارع آمد که اشکال نداره. مرحوم محقق عراقی اینجا حرفی دارن، ببینید این تیکه هایی که مرحوم محقق نائینی دارن، بعد مرحوم عراقی دست رو همه اینا گذاشته، میگه اینا مغالطه است، اینا دست رو دونه دونه اینا میگذاره. مرحوم میرزا همینجا میفرماید خب با مؤمن میخوان، مؤمن همون جور که میتوانه وجدان باشه، من وقتی وجدانن فارغ شد ذمم، خب مؤمن دارم دیگه، یعنی چی؟ ایمنی دارم از ناحیه شارع. همونجور اگر من آمدم فراغم فراغ تعبدی بود، یعنی شارع قبول کرده بود مثل همون به اصطلاح قاعده تجاوز و قاعده فراغ، اونجا فراغم تعبدیه، شارع قبول میکنه، نه اینم نداشتم مؤمن داشتم از ناحیه شارع، مثل این که اصل آمدم جاری کردم، او هم همین جوره، هیچ خصوصیتی نداره که من حتما باید قطع وجدانی داشته باشم به فراغ. قطع وجدانی زمانی است که هر دو طرف علم اجمالی رو ترک کنم، یعنی واقعا تکلیف ترک شده باشه، وجدانن هیچ جای حرف نداشته باشه، اجازه فرمایید. اما تعبد اینه که یه طرف رو، یه طرف ترخیص جاری میشه، اصل نافی تکلیف، اون طرف رو اجتناب کردم، اینجا موافقت شده، اما موافقت چیه؟ تعبدیه. اینو بهش میگه موافقت احتمالی. این چیزیست که مرحوم میرزا در صدد هست اثباتش کنه. بفرمایید آقای. خب باشه، ما سند امضا نکردیم که در اصول یک کلمه از فقه حرف بزنیم ها. بله احسنتون، ما چه قاعده تجاوز چه قاعده فراغ رو یکی بگیریم که اکثر یکی میگیره، اکثر عذر میخوام نوعاً دوتا میگیرن، دوتا بگیریم، یا اینکه یکی بگیریم که ما تقویت کردیم در جای خودش و بعضی از اعلام هم میفرماین، هیچ تفاوتی در اینجا نمی کنه. چرا؟ چون قاعده اگر یکی شد، اون ریشه‌ای که ما گفتیم، این شما ما رو برمیگردونید به اون معنا. شما نمیدونم آقای شعبانی بودید اونجا وقتی ما اصالت و صحه بحث میکردیم، تو منزل بحث میکردیم، یا تون هست قاعده تر، ما اونجا این حرف رو زدیم که ما یک اصل عقلایی داریم، چون اصالت و صحه در فعل غیر و نوعاً اصل شرعی میدونن دیگه، اصل تعبدی میدونن. ما اونجا حرفی که داشتیم گفتیم نه، این اصل تعبدی نیست، اصل عقلایی است. این که من بیام بگم کس دیگری که کارشو انجام داده درست انجام داده، عقلا اینجور هستن، عقلا در به اصطلاح معاش خودشون، در اون سیره خودشون، در نظام معاشی خودشون، کار دیگران حرف به اصطلاح اصل اولیه‌شون اینه که هر کسی کاریو که بهش محول شد درست انجام میده. غلط انجام دادن خلاف اصله. این اصل عقلاییه به اصطلاح. عقلا اینجور هستن. اون وقت عقلا نه تنها این معنا رو نسبت به فعل غیر دارن، بلکه نسبت به فعل نفس هم دارن. یعنی چی؟ یعنی من الان کاری رو انجام دادم، خب من صبح بنا بوده برم بانک قبض بدم، بعد بیام برم فلان اداره این کار رو انجام بدم. خب وقتی میرسم خونه، عاقل به ما هو و عاقلون، برمیگرده تو تمام کارهایی که کرده شک میکنه، برمیگرده دوباره سر بزنه یا میگه نه رفتم دیگه درست انجام دادم، امضا کردم ورقه رو حتما امضا کردم دیگه. این اصلی است که عقلا دارن، به ما هم عقلا، ریشه عقلایی داره. درست شد؟ اون چه ما در شعر راجع به اصالت و صحه داریم همینه، برمیگرده به این ریشه عقلایی. ولذا اونجا گفتیم قاعده فراخ و قاعده تجاوز اینها فقط مورداشون فرق میکنه، اساس یکیه. در اون روایت که میفرماید بلا قد رکعته، موردی است که شک در جزء کرده بعد از فراغ از عمل. در جایی که میفرماید اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، خارج شده از خود جزء وارد جزء دیگه شده، موردش با هم فرق میکنه، اساس و ریشه که فرق نمیکنه. ولذا این هم برمیگرده به اصالت و صحت در فعل نفس، که من کاریو که انجام دادم درست انجام دادم. وسواس بازی در نیارید. هر کسی در شرعم داریم دیگه، کاریو که انجام دادی السلام علیکم و رحمت الله تمام شد رفت دیگه، یه ولش کن. اونجا رکعت اول چی شد؟ آیا ول از ظالین و مدش رو درست گفتم نگفتم؟ رهاش کن. این بنای شرعه. این همون اصالت و صحه در فعل عقلاست. این معنا رو مرحوم محقق همدانی حاج عارضا، این اصل مطلب مال ایشونه تا جایی که حالا ما خبر داریم، در کلمات ایشون دیدیم، بعضی از اعلام هم تبعیت کردن از ایشون و این حرف حسابیه، ما اونجا اثباتش کردیم. اما یک کسی شما بیاید بگید دخیر اصالت قاعده تجاوز و قاعده فراخ دو تا قاعده تعبدی هستن، در اینجا باز فرق نمی کنه. چرا؟ مرحوم میرزا یه معنایی رو میخواد برسانه. یعنی مرحوم میرزا از همین جا به قول معروف داره محکم چکش رو میکوبه، پایه رو اینجا درست میکنه که وقتی رد شدید دیگه نمیتونید برگردید منکر بشید. الان همینجور آرام آرام دارید قبول میکنید از میرزا نتیجه که گرفت دیگه نمیتونید برگردید. مثل اون آقا که گفت بگو الف، الف که گفت بعد دنبالش دیگه به تا آخر میاد، تا یه باید گفت. ولذا اون کسی که وایساد گفت من الفو نمیگم چون اگه بگم دنبالشم باید بگم، اینجا هر چی زور دارید بزنید. به قول معروف مرحوم میرزا میفرماید بابا در مقام مفرق شما دلیل چی دارید که حتما مفرق شما باید مفرق وجدانی باشه؟ باید فراغ ذمه علم وجدانی پیدا کنید، قطع وجدانی پیدا کنید. از کجا میگید؟ درست؟ بلکه شما اگر تعبدن هم علم به فراغ، علم تعبدی به فراغ پیدا کنید کافیه. اگر اینجا رو قبول کردید علم تعبدی، قرص هم حرف میزنه میرزا، میفرماید این که ما میگیم علم تعبدی کافیه به فراغ، شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی شما دیگه بیشتر از علم تفصیلی که نیست. در علم تفصیلیش مفرق تعبدی کفایت میکنه، مفرق وجدانی نمیخوایم، نه قاعده فراغ و تجاوز. ببینید دو تا چهار تا حرفا رو عنایت فرمایید. ولذا ایشون میفرماید اگر مفرق تعبدی کفایت میکنه، خب در علم اجمالی هم باید کفایت کنه. مفرق تعبدی چی؟ مفرق تعبدی اون وقت اینجا میاد تطبیقش میکنه، که مرحوم آغازی همه اون حرفا رو قبول داره، اینجا در مقام تطبیق دادش در میاد. در مقام تطبیق میرزا میفرماید خیلی خوب، میاد در اینجا مولا اصل نافی تکلیف یه طرف جاری کن، میگه اشکال نداره در بعضی از اطراف جاری بشه. خب اگر اصل نافی تکلیف در بعضی از اطراف جاری شد چه اتفاقی میفته؟ شما در یک طرف حکم شارع و ترخیص کردی، اما طرف دیگر رو میگه حفظش کن. درست شد؟ طرف دیگر رو حفظش کن. اون وقت میرزا اینجا میخواد بیاد بگه اینجا مفرق تعبدی پیدا شده. چرا؟ چون شما در مقام فراغ در علم اجمالی اکتفا کردید به یه طرف، طرف دیگه اصل نافی تکلیف جاری کردید، اصل مرخص مگه نیست اینجور؟ اصل مرخص جاری کردید. اما شما اکتفا به یک طرف کردید. چرا؟ چون شارع مگه خودش حدیث رفع نگفته؟ خب به دستور خود شارع بوده، اصل مرخص جاری کردید. پس در اینجا شما مفرق پیدا کردید از واقع، اما مفرقتون مفرق چیه؟ تعبدیه، چون با دستکاری شارع این اتفاق افتاد. اگر شارع نمی آمد دستکاری کنه اینجا در مقام فراغ، شما قطعا نیاز داشتید فراغ چی داشته باشید؟ وجدانی. شارع آمد دستکاری کرد، دستکاری چیه؟ عمده تو دستکاری شارع که داد محقق عراقی اینجا در میاد. همه اون پایه هایی که محقق نائینی میگه درسته، همه محکمی، اینجا گیر هست. گیر اینجا اینه که شارع آمده حدیث رفت داره، حدیث رفت تعبده. این تعبد رو وقتی آورده چه زمانی حدیث رفع رو میتونید جاری کنید؟ زمانی که از طرف دیگه اجتناب بکنید. پس این اجتناب از طرف دیگه با دستکاری شارع، با موافقت شارع کفایت میکنه از اون فراغ یقینی. مرحوم محقق نائینی میگه قبول کردید اینو؟ از من پذیرفتید؟ حالا که پذیرفتید پس شارع اکتفا میکنه به موافقت احتمالیه. دو دوتا چهارتا. چی بفرمایید؟ دقیق؟ نائینه اینجاست. هرچی عرض کردم، هرچی زور بخواید بذارید اونجا بذارید. اگر آمدید پذیرفتید همینه دیگه، نتیجه همینه. اینجا شما میگید تعبدی نیست مفرق، شارع آمده میگه حدیث رفع اون من که از به اصطلاح ارثیه پدرم در نیاوردم، شارع آمده حدیث رفع رو گفته. خب یا علی، پس تعبده. وقتی آمدم در بعضی از اطراف علم اجمالی حدیث رفع رو جاری کردم، به دستور شارع جاری کردم. در هر دو نمیتونم جاری کنم. اینو تأکید میکنه نائینی. چرا؟ چون اگر در هر دو جاری کردید، اینجا نقض کردید، مناقضه واقع شده با تکلیف معلوم بالاجمال. عقل وجوب اطاعت داره در اونجا، شما نمیتونید اسیان بکنید، دو طرف نمیشه. اما اگر یواشکی آمدید این ترخیص رو در یه طرف جاری کردید، معارضم نبود، طرف دیگر رو اجتناب کردید، اینجا شما به اصطلاح اطاعت کردید. اما این اطاعت مفرق ذمه رو وجدانی نیوردید، تعبدی آوردید. چه اشکال داره؟ میشه تازه مثل قاعده تجاوز و قاعده فراق. درست شد؟ و اگر این رو پذیرفتید از ما و قبول کردید، هازا هو الموافقت الاحتمالیه. شاخ و دم که نداره، موافقت احتمالیه، همینه. پس شارعی که میاد جعل میکنه در اینجا حدیث رفع رو در اطراف علم اجمالی، خود شارع میاد اکتفا میکنه به موافقت احتمالیه، و الا حدیث رفع رو جعل نمیکرد، اصل مرخص جعل نمیکرد. توجه فرمودید؟ این حرف نائینی. این عده فرمایید. بله. ان الذي لا بد منه عقلا هو القطع بالخروج عن عهده التكليف والعلم حصول المؤمن من تبعات مخالفته و هذا كما يحصل بالموافقه القطعيه الوجدانيه بترك الاقتحام في جميع الاطراف كذلك يحصل بالموافقه القطعيه التعبديه بترك الاقتحام في بعض الاطراف مع الاذن الشرعي في ارتكاب البعض الاخر ولو به مثل اصالت الاباحه و البراعه ازا فرز جریان هما فی بعض الاطراف بالخصوص ولم یجریا فی طرف الاخر لیقع المعارضه بین هما. نعم لا یجوز الازل فی جمیع الاطراف لانه ازنون بالمعصیه والعقل يستقل بقبهها و اما الاذن في البعض فهو مما لا مانع عن فان ذلك يرجع في الحقيقه الى جعل الشارع. يرجع في الحقيقه یعنی این ظاهر نیست، این جعل. جعل رو باید استظهار کنید، جعل رو باید استفاده کنید. يرجع في الحقيقه الى جعل طرف الشارع، جعل الشارع الطرف الغير المعزون فيه بدلا عن الواقع. ول اکتفا به ترکهی ار. باز اینجا اناده فرمایید، این نکته است که داد محقق عراقی رو در میاره و خیلی مهمه در کلام نائینی. مرحوم میرزا میفرماد خیلی خوب، شارع آمد در یک طرف میگه اذن، اذن در ترخیص، در یک طرف اصل نافی، نافی تکلیف. ایشو میفرماد خب وقتی شارع میاد اذن میده، اصل مرخص جاری بشه در دو طرف، نه در یک طرف. وقتی اذن میده در یک طرف اصل مرخص جاری بشه، طرف دیگر رو باید رعایت کنید یا نه؟ باید رعایتش کنید، تکلیف رو در اونجا باید رعایت کنید. خب معناش اینه، شارع چیزی نگفته صریح، ببینید معناش اینه، یرجع فی الحقیقه، این که شارع اون طرف دیگر، طرف دیگر یعنی طرفی که اصل مرخص سر جاری نمی کنید، اون طرف دیگر رو بدل از واقع قرار میده. یرجع فی الحقیقه، نه اینکه شارع بیاد بگه انی جعلت هذا بدلا عن الواقع، اینو نمیگه شارع. شارع چیزی که میگه، میگه من حدیث رفع دارم، من اصالت الاباحه دارم، در اطراف علم اجوالی هم جاری میشه. ما میایم سراغ اطراف علم اجوالی، در اطراف علم اجوالی، در همه اطراف بخوایم جاری بکنیم نمیشه، همون جور که فرمودن خلاف تکلیف معلوم لازم میاد. اما اگر در بعضی اشکال نداره، در بعض جاری میشه. اگر جاری کردی معناش چیه؟ معناش چیه؟ یرجع فی الحقیقه، به چه امری؟ یرجع که شارعی که میاد در یک طرف اذن میده که تکلیف رو در اینجا لازم نیست رعایت کنید، یعنی من اکتفا کردم از واقع خودم همین به امتثال و اطاعت اون طرف دیگه، مثل جعل بدل میمانه، یعنی این طرف دیگر رو بدل از واقع قرار دادم. جعل بدل شاخ و دم که نداره، جعل بدل اینه من نمیخوام شما واقع رو به جا بیارید، بلکه به جای واقع از این یه طرفم بیاید اشتراب بکنید کافیه برای من. اینو ایشون جعل بدل قرار میده. فان ذلک یرجع فی الحقیقه الى جعل الشارع الطرف الغیر المعزون فيه بدلا عن الواقع والاکتفاء بتركهی عن الواقع لو فرض انه صادف المعزون فيه للواقع و کان هو الحرام المعلوم في البين. حالا به فرض اینکه همین مصادف باشه، یعنی همین معنایی که ما ترکش کردیم ممکنه همین مصادف و واقع باشه دیگه، احتمالش هست. و دعوا انه ليس للشارع الاکتفاء عن الواقع ببدلهی مما لا شاهد لها. اگر کسی بیاد بگه شارع نمیتونه چنین کاری بکنه، این دعوا، یعنی کسی ادعا بکنه که شارع نمیتواند اکتفا کند از واقع خودش به بعض اطراف، شارع نمیتواند اکتفا کند از واقع خودش به بدل، بدل درست کنه برای واقعش، ایشون میفرماد لا شاهد لها، این شاهدی نداره. اون وقت اون چیزی که آتش میزنه به وجود مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این تیکه است. ایشون این بحث رو که میفرماید برمیفرماید الهازا یرجع ما تکرر فی کلمات شیخ قدس سره من امکان جعل بعض الاطراف بدلا عن الواقع. این که شیخ میاد در کلماتش تکرار میکنه که شارع یمکن که قرار بده بعضی از اطراف علم اجمالی رو بدل از واقع، همینه، همین مطلبی است که ما میخوایم بگیم. فانه لیس المراد منها، دیگه اینجا میاد رو میکنه مرحوم محقق نائینی، فانه لیس المراد منها تنسیس و شارع بالبدلیه. بابا شیخ نمیخواد بگه که حتما شارع باید تنسیس بکنه بر بدلیت، بگه هذا ما جعلته بدلا عن الواقع، اینو نمیخواد. بل نفس الاذن فی البعض یستلزم بدلیت الاخر قهرن، بلکه همین مقدار که شارع بیاد اذن بده در ترخیص بعضی از اطراف، همین کافی هست در بدلیت، بیشتر از این نمیخوام. این نکته ایست که مورد اعتراض مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه بود. بعد البته مرحوم میرزا میفرماید و مما ذکرنا ظهر الوجه فیما افاده الشیخ قدس سره من ان العلم علم الاجمالی یکون علتا تامتا لحرمت المخالفت القطعیه. شیخ قائل هست علم اجمالی یؤثر در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه، اما میفرماید و مقتضیا لوجوب الموافقه القطعیه. ایشون میفرماید حالا فهمیدید که شیخ چرا میگه وجوب مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه و وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضا میگه. ایشون خیلی قرص و محکم شیخ رو اقتضایی میکنه، ببینید خیلی قرص و محکم. اون وقت مرحوم محقق عراقی که تصریح از شیخ آورده که شیخ صاف میگه عرضم به حضورتون که ان العلم الاجمالی علتون تامتون لحرمت المخالفه مثل وجوب موافقت معترضه. حالا این تیکه تا اینجا کلام مرحوم میرزا کلام پیوسته و عرضم به حضورت دقیقی. حالا عنایت فرما تا فردا. السلام علیکم.